مسیر خود را در مورد کریمیای اوکراین تغییر ندهد، غرب مجبور است که این کشور را توبیخ کند. باراک اوباما همچنین در دیدار با صدر اعظم اوکراین در واشنگتن گفته است که در کنار این کشور خواهد ایستاد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را اکنون از مصطفی صدیقی میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن به خاطر حفظ تمامیت ارضی اوکراین در کنار این کشور خواهد ایستاد. اوباما این سخن را در دیدار دیروز خود با آرسنی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین در قصر سفید گفت. رئیس جمهور آمریکا افزود که اگر روسیه مسیر خود را تغییر ندهد، غرب مجبور خواهد شد که این کشور را نکوهش کند. یاتسینیوک گفت که حکومتش به انجام گفتگوها آماده است، اما در حراست از حاکمیت اوکراین هرگز تسلیم نخواهد شد. دیدار اوباما و یاتسینیوک در قصر سفید در حال انجام می شود که قرار است به زودی در منطقه کریمیای اوکراین همه پرسی شود. این شبه جزیره را اکنون نیروهای روسیه گرفتند. اوباما گفت که ایالات متحده آمریکا این همه پرسی را نخواهد پذیرفت، زیرا به گفته او قانونی نیست. ما این همه پرسی را رد میکنیم، زیرا از چندین هفته به این طرف نیروهای روسی کریمیا را گرفتند. این قانونی نیست و با قوانین بین المللی سازگاری ندارد. این مسئله با قانون اساسی اوکراین هم مغایرت دارد. پیش از این رهبران هفت قدرت صنعتی بزرگ جهان به روسیه گفتند که اگر روسیه از تلاش‌ها به خاطر پیوستن کریمیا با روسیه دست نبردارد، با عکس العمل بین المللی روبرو خواهد شد. در یک اعلامیه رهبران کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، بریتانیا و آمریکا و نمایندگان شورای اروپا و کمیسیون اروپایی گفتند که به طور انفرادی و دست جمعی علیه روسیه دست به کار خواهند شد. صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل هشدار داده است که اگر بحران روان از راه گفتگوها حل نشود، اتحادیه اروپا تحریم‌های مشخصی را علیه روسیه وضع خواهد کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم مصاحبه را با جنرال عبدالرحیم وردک، یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان بشنوید و با تعقیب آن برنامه رهبران زن در انتظار شماست. انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، با ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، امروز با جنرال عبدالرحیم وردک گفتگو میکنیم. ستر جنرال عبدالرحیم وردک در سال 1324 هجری شمسی در ولایت میدان وردک به دنیا آمده است. آقای وردک از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ شده و تحصیلات عالیش را در حربی پوهنتون به اتمام رسانده است. وی در امریکا و مصر نیز در رشته نظامی تحصیل کرده است. جنرال وردک همچنان دکترای افتخاری را در بخش علوم نظامی از پوهنتون نظامی کانادا به دست آورده. وی در جریان سالهای 1355 و 1357 هجری شمسی در سفارت افغانستان در هند اتشه نظامی بود. آقای وردک در سال 1360 در شهر پشاور به تنظیم مجاهدین پیوست و سپس به حیث معاون حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی تعیین گردید. پس از آن که مجاهدین در کابل قدرت را به دست گرفتند، آقای وردک به حیث لوی دریسیز قوای مصالحه افغانستان توظیف شد. عبدالرحیم وردک در سال 1382 سمت معاونیت اول وزارت دفاع را به دوش داشت و از سال 1383 تا سال 1391 به عنوان وزیر دفاع افغانستان کار کرد. وی در سال 1391 هجری شمسی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد و پس از آن برای یک سال به حیث مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دفاعی بود. شاه عبدالاحد افضلی و سید حسین انوری اعضای پیشین ولسی جرگه معاون اول و دوم جنرال عبدالرحیم وردک هستند. آقای وردک بر علاوه زبانهای پشتو و دری انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب تشکر جنرال صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. ابتدا می خواهیم بدانم علتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات سالانه گرفتین چی بوده؟
اصلاً انسان به تا وقتی که بتانه بر وطن مسیر خدمت شما باید ادامه بده. و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان طوری است که شاید من بتانم در این مورد مسیر خدمت شما. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است که بدون که خود تامین امنیت و ثبات شرط پیشرط اساسی است برای تمام موضوعات دیگر. اگر حکومت داری مؤثر باشه و اگر ساختار زیربناها باشه، اگر موضوعات تامین عدالت باشه و یا موضوع انکشاف اقتصادی باشه و یا مسئولیت آزادی های فردی باشه. دیگر از این خاطر من تمام تحصیل تجربه ما در بخش امنیت است که امنیت زمینه ساز است برای تمام فرصت های دیگه که از جمله آرمان های مردم افغانستان.
چقدر شما مطمئن هستین اگر جمهور آینده افغانستان میشین که مسئله اول که شما گفتین که تامین امنیت است بتونین موفق شوین تا این مشکل برطرف بسازین؟
یک موضوع مقایسه است. ما با مقایسه کاندید صاحبای دیگر که تمامش دوستای ما است، تجربه ما در میش رشته و تحصیل و تعلیم تربیت در این رشته بیشتر است. و ضمن موضوعات دیگه که مرا واداشت خدا چی کنم غیر از موضوع امنیت، این بوده که من در افغانستان به این همه مرا بشناسن که من دارای گروهی ملیستم و کنم تعصبات سمتی و قومی و نژادی و مذهبی و ندارم و نکنم گرایش دیگه دارم.
امنیت شما میشه اگر اشاره بکنین چگونه شما میخواین که مشکلش حل بسازین؟ آیا بیشتر نیروهای امنیتی رو تقویت میکنین یا کدام پلان دیگه دارین؟
نه، البته امنیت و تأمین ثبات تنها محدود و منحصر نمیشه به قوتهای امنیتی افغانستان که این موضوع رو من چند دفعه بر پارلمان هم ایضاح کردم که امنیت به حیث مجموع یک سلسله عبارت از تأمین امنیت و ثبات، همه جنگ غیر متعارفی که ما با او مواجه استیم عبارت است از یک سلسله عملیات تعرضی و تدافعی که او هم بخش قوت‌های امنیتی چه در بر می‌گیره و ضمناً مربوط میشه به عملیات تأمین ثبات. و تأمین ثبات کنترل مردم است، امنیت مردم است، حکومتداری مؤثر است، عرضه خدمات است، انکشاف اقتصادی، ساختار زیربناهاست، عدالت است، که اینی تمام موضوعات مثل به حیث مجموعی اگر تأمین شود در اون صورت ثبات ملی را که ما در تلاش هستیم به دست آوردیم.
اما شما بیشتر در چندین سال در دولت افغانستان ایفای وظیفه میکردین و بیشتر به عنوان وزیر دفاع، در وقت شما در این مورد چقدر کار کردین و چرا بیشتر در این مورد کار نکردین به خاطر تامین صلح؟
نه، این موضوع رو در وقت ما چندین بار خاطر نشان ساختیم که تامین امنیت تنها محدود و منحصر نیست به فعالیت نیروهای امنیتی و باید این بخشای دیگه شه همراهش متوازن پیش بره، که متاسفانه این بخشای دیگه همراهش متوازن پیش نرفت و از اون خاطر ما نتونستیم که به ثبات ملی برسیم.
بله، در مورد گفتگوهای صلح چی برنامه دارین اگر پیروز میشین در انتخابات؟
بدون شک و تردید صلح خو یک آرمان و آرزوی تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان با در 4 دهه گذشته با یک عالم از درد و الم و رنج و آوارگی و سرگردانی مواجه بودند و از یه فضای مسلط بر کشور به کلی سیر شدند و آرزویشان تأمین صلح است و ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه تلاش دریغ و مضایقه نخواد کردیم و کوششهای ما دوام دار خواد بود، هم به خاطر مذاکرات مستقیم و خانه ساختن یک تعداد مردمی که امروز با ما می جنگن و هم مفاهمه با کشورهایی که در اونجا مخالفین دولت هم پناهگاه دارند و هم زمینه تأمین تمویل و تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیتش مساعد شده.
چگونه شما همین مخالفا را که در چند سال در بیشتر از یک دهه می جنگن قانع نشدن و حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدن، شما چگونه اونا را قانع خواهد ساختید؟
یا با کاتگوری های مختلف یا تقسیم میشن، باید کاتگوری های مختلف تفکیک کنیم و نظر به انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره. یک تعداد هستن که نسبت به تنازعات قومی و یا رقابت های دیگهی که داشتن به مخالفین پیوست